بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. سوره جمعه یکی از سوره های سفارش شده در متون فاخر دین هست که هم بر قرائت عام اون و هم بر قرائت این سوره در برخی از نمازها مثل نماز شب جمعه، مغرب، روز جمعه و نماز جمعه سفارش شده. بیان شد که این سوره دارای 5 فراز مهم هست. اولین فراز اون که در آیه اول ذکر میشه در رابطه با تسبیح تمام موجودات عالم وجود هست نسبت به خداوند، چه به زبان و چه به حال وجودی اونها. و بیان شد که در این سوره 5 وصف خداوند متعال بیان شده که یکی از اونها ملک، قدوس، عزیز، حکیم و از مجموعه این آیه وصف دیگری هم از اون استخراج میشه و اون سبحان هست. در فراز دوم پیرامون بعثت پیامبر گرامی اسلام و محیطی که پیامبر در اون زندگی میکرده و اهداف بعثت سخن گفته میشه و منشأ بعثت را ذات اقدس باری تعالی بیان میشه و در صورت نبود بعثت چه حوادثی رخ میداد و پیامدهای ناگوار عدم بعثت هم بیان میشه. در این آیه خداوند فرمودن هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یعنی همون خدایی که تمام موجودات عالم وجود او رو تسبیح می کنند، سبحان هست، ملک هست، قدوس هست، عزیز هست و حکیم، اوست که پیامبر گرامی اسلام را مثل دیگر پیامبران مبعوث کرده برای پیامبری. هو الذی بعث فی الامیین. بعثت دارای ارکانی هست. رکن اول ذات اقدس باری تعالی است که خداوند هست که شخصی را به عنوان پیامبری برمی‌گزیند و مبعوث برای پیامبری می‌کند. رکن دوم اون پیامبر هست که دارای یک شرایط خاصه است که پیامبران اولوالعزم از همون بدو و تولد حتی انعقاد نطفه اونها خداوند یک توجه ویژه‌ای به این شخصیت ها میکنه که در مسیر نور پیامبری قرار بگیرند، مثل حضرت عیسی، حضرت موسی پیامبر گرامی اسلام. سومین رکن اون دین هست که مفاد اون در کتاب آسمانی است، مثل تورات، انجیل و قرآن. و رکن چهارم جامعه هدف هست، جامعه‌ای که خداوند پیامبری رو مبعوث میکنه که با کتاب آسمانی و الهاماتی که به اون میکنه اون جامعه هدف را از ظلمات به نور برسانه. خداوند در این آیه شریفه میفرماد هو الذی بعث فی الامیین رسولا. مبدع بعثت میگه خداست، همون خدا ملک قدوس عزیز حکیم که تمام موجودات تسبیحش میکنن. رکن دوم میفرماید که اون رسول منهم، رسولیست، پیامبری از خود این طائفه امی که در مکه هستند. رکن سوم که همون مفاد وحی هست بعدن بیان میکنه یتلو علیهم آیاته. و رکن چهارم که مردم هستند میفرمایند که همون امیین هستند و دیگران، مردم امی، مردمی که جاهلیت اونا رو فرا گرفته بود، و دیگرانی که بعدن در عمود زمان به اونها ملحق میشن. اما نکات مهمی که در این آیه شریفه هست بعد از آنی که ارکان بعثت و مبدع بعثت که خداوند هست بیان شد، میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. امی یعنی شخصی که در یک فضایی به سر میبره که اون فضا حکم ریشه و اساس برای دیگران داره، لذا به مادر گفته میشه ام، به این خاطر هست چون مادر ریشه خانواده هست، فرزندان، نسل از او به وجود میان. چون مکه هم اولین مکانی است که خداوند در کره زمین اون را ایجاد کرده به عنوان زمین، خاک، چون کره زمین کره آب بوده، اول جایی که از خشکی به وجود آمد همین مکه هست و در مکه هم همین مسجد الحرام هست، لذا ریشه هست، از اونجا هست که دیگه دیگر خشکی ها پدید آمد، لذا به مکه میگن ام القرا، ریشه همه سرزمین ها. این یک وجه امی هست. یه وجه امی دیگه هم این هست که چجور انسان از مادر بی سواد دنیا میاد. مردم جاهلی عرب هم، چه در خود مکه چه اطراف اون، مردمانی بودن که اکثریت اونها سواد نداشتن. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. همدور که از مادر دنیا فرزند دنیا میاد و اون فرزند سوادی نداره، مردم جاهلی عرب در منطقه شبه جزیره عرب به ویژه مکه و اطرافش، اینها امی بودن، سواد نداشتن، مثل همون طفلی که از مادر دنیا میاد. به همین خاطر هست که خداوند میفرماید هو الذی بعث فی الامیین. امیین جمع امی هست، یعنی خداوند مبعوث کرد. در این جمعیت امی که یا اهل مکه هستند که خود مکه ام القرا کره زمین هست، یا امی هستند از این جهت که اینها سوادی نداشتند، سواد خواندن نداشتند، خداوند از میان اینها، در میان رسولا منهم، رسولی از خود این امین انتخاب کرد که یتلو علیهم آیاته. اون رسول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. یعنی خداوند در میان امیین، مردم مکه که هم دارای جهالت بودن، هم اهل مکانی بودن که اون مکان دیگر مکانها از او متولد شده، پیامبری از جنس اونها، از قوم اونها، از قبیله اونها انتخاب کرد. چرا خداوند اینو میفرمایند؟ بخوان بگویند که اگر پیامبر شما حرفهای آسمانی زد، اگر پیامبر شما حرفهای آینده فرا دنیا زد، پیامبر شما آمد به مطالبی در رابطه با مسائل اجتماعی و خانوادگی زد، پیامبر شما آمد از ادیان الهی سابق که شما اصلا اطلاعی از اون نداری صحبت کرد، این از خودش نمیتونه باشه. چرا؟ چون این پیامبرم در میان شما که امی هستید رشد کرده. اگر قرار بود چیزی از خودش بدانه، دیگران از شما هم میدانستن. پس هر چی او میگه، چون فضای شما یک فضای توسعه فرهنگی و علمی نبوده و آموزشی، پس اون نمیتونه از اون هیچ چیزی یاد گرفته باشه. هر چیز هست آسمانی است. رضا خداوند از اونجا انتخاب کرد پیامبر را، از منطقه جاهلی عرب انتخاب کرد که نشان بده پیامبر مطالبی که از خودش میگه و بیان میکنه از ناحیه دانش خودش نیست، وحی آسمانی است. حالا این پیامبر اهدافش چیه؟ یتلو علیهم آیاته. پیامبر یکی از ویژگیاش اینه که فرامین خداوند، وحی الهی را تلقی میکنه، اخذ میکنه و یک واسطه فیض هدایت های الهی به جامعه بشری میشه و اون وحی الهی که تحت عنوان آیات الهی هست برای اونها تلاوت میکنه. لذا رابط و واسطه وحی الهی و جامعه مردم هست. یتلو علیهم آیات، این اولین قدمه. و یزکیهم، مردمی که در فضای جاهلی رشد کردند هم صاحب گناه شدند، دختران را زده به گور میکردند، بت میپرستیدند، جنگ های خانمان سوز داشتند، به خاطر یه شطور یه قبیله ای را تارمار میکردند و از اون طرف دارای رذایل اخلاقی بودند. پیامبر بعد از آنی که آیات بر اونا میخونه، یک وظیفه دیگه هم داره که اولا فرهنگ اونها را عوض کنه، اونها را پاک کنه از فرهنگ جاهلی. یا زکیه، رذایل اخلاقی اونها را از اونها رانمایی کنه و پاک کنه، اونها را تربیت بکنه. فرهنگ جاهلی، رذایل اخلاقی در وجود اونها که ریشه دوانده، این فرهنگ و رذایل اخلاقی و پلید را از وجود اونها پاک کنه، اونها را تربیت کنه و از اون طرف اونها را پاک کنه از گناه، گناهانی که تا الان کردن، پیامبر دعا کنه، استغفار کنه، اونها پاک بشن. و یزکیه و یعلمهم، بعد وقتی پاک شدن، قرآن بر اونا خونده شد، اونها رو آموزش بده. و یعلمهم الکتاب، به اونها کتاب خدا یاد بده، کتاب دین یاد بده. تلاوت یعنی فقط خواندن، چه یاد بگیرن چه یاد نگیرن، فقط بیانیست برای اونا. یزکیهم یعنی پاکی درون از فرهنگ های غلط، از اخلاق رذیله، و پاک کردن اونها با استغفار از گناه. اما تعلیم کتاب یعنی مثل یک معلم مخاطب را آموزش دادن. لذا یکی از وظیفه های پیامبر آموزش بوده. و یعلمهم الکتاب، به اونها کتاب خدا را آموزش بده، چون کتاب خدا محکم داره، متشابه داره، مجمل داره، مبین داره، عام داره، خاص داره. اینها رو به اونها یاد بده که اینها بدانند که کتاب خدا رو چگونه باید تفسیر کنن، باید آموزش ببینن. یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمت یعنی مطالب بسیار محکم، قوی، درست، حکیمانه. حرفها، مبانی، اندیشه های حکیمانه به اونها یاد بده، نه اون افکار جاهلی که داشتند براشون بمانه. مثلا در جاهلیت اینطور بود که وقتی که میخواستند خدا را بپرستند و از خدا کمک بخوان، یک بتی بود در اطراف یکی از قبائل موجود در عربستان. اون سنگی بود، سنگ بزرگی بود. مردم به خاطر این که اون چیزی که خدا تلقی میکردن اون بود، نظر لطفی بهشون بکنه، هر روز برایشون غذا میبردن، بهترین غذای اون قبیله میبردن برای اونجا. بعد یک خادمی داشت اسم اون غاوی ابن عبدالعزا بود. این سینی غذا با تمام ویژگیاش میبرد جلو و این بت میذاشت. خودش بر میگشت، از که مراجعه میکرد میدید که غذا خورده شده. یک روز گفت که من ببینم این بت چگونه غذا میخوره. رفت یه گوشه پنهان شد، دید تا غذا گذاشته میشه دوتا روبا میان این غذا رو میخورن، این کار هر روزشونه، و بعد کثافت میکنند روی این بت و میرن. ایشون وقتی اینو دید گفت که بتی که ما خدا میپنداریم نمیتونه از غذای خودش حفاظت کنه و از اون طرف کثافت روش میکنه، این خدا نیست. رب یبول الثعلبان برأسه فقد زلت من بالت علیه ثعالبه. دیگه آمد از اون کو آمد پایین و توبه کرد و بعدم اسلام آورد، که پیامبر گرامی اسلام اسمش گذاشت عبدالله ابن عبدالله عبد ربه. خب این فرهنگ داشتن، حرفای حکیمانه نمی زدن، کارهای حکیمانه نمی کردن، بت رو می گفتن خدای ماست، در حالی که خود اونا اونو درست کرده بودن. خدا خالق هست، اونا چیزی رو می پرستن که مخلوق خودشون بود. بعد در انتهای این آیه می فرمود و این کانو من قبل و لفی دلال مبین. خداوند می فرمود بی تردید پیش از بعثت پیامبر همه شما مردم در فضای شبه جزیره عرب و اطراف اون در گمراهی بودید، که برای همه روشن بود کسی که دخترشو میکشه خب معلومه گمراست، کسی که بت میپرسته که خودش ساخته و میدونه کاری از دستش برمیاد میدانه، این معلومه که گمراست. کسی که برای یک شتر یک قبیله رو قتل عام میکنه و مشخص هست. کسی که ربا میده و جان مردم در عرصه اقتصاد میگیره، همه میگفتن ظالمانه هست، در گمراهی آشکار بودن. و خداوند میفهمه اگر بعثت پیامبر نبود، اون جاهلیت، اون گمراهی مدام ادامه پیدا میکرد. بعد از آن می‌فرمایند که و آخرین من هم لما یلحقو بهم، یعنی گذشته از این که پیامبر گرامی اسلام هدایت میکنه، قرآن میخونه بر امیین، مردم شب جزیره عرب، اونها رو تزکیه میکنه، اونها رو تعلیم میده، دیگرانی که متأخر از اونها هستن، یعنی در فضای جغرافیایی مثلا کشورهای مثل ایران و روم و اینجا گذشته از اون امیین مکه، آخرین منهم، دیگران از اونها در اون که زمان بودن ولی از حیث مکانی فرق می داشتن، و یا دیگرانی که در طول تاریخ اینها متولد میشن، مثل مردمانی که الان متولد هستن. بگه این پیامبر بر اونها هم قرآن میخونه، اونها را به یاد هدایت میکنه، اونها هم تزکیه میکنه. اما افراد زمان خودش در مکان خودش، خودش این کار میکردن، در زمان بعد ائمه اطهار این کار میکردن، و در زمان غیبت حضرت حجت ابن الحسن روحی فدا علما بزرگان دارن این کار میکنن. و آخرین منهم که لما یلحقو بهم، هنوز به اونها ملحق نشدن از حیث زمان، از حیث مکان، اونا هم پیامبر مورد توجه دارن، چون پیامبر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین هست، برای همه جامعه بشری در زمان خودش و زمانهای بعدی است. بعد می فرماد و هو العزیز الحکیم، و اون خدا که مبعوث کرده پیامبر، او خدایی است که عزیز هست، یعنی با عزت هست، پیروزمند هست و شکست ناپذیر هست و حکیم هست، و تمام کارهای خداوند حکیمانه، محکم، برهانی، بدون هیچ نوع خللی و هیچ کس نمیتونه بر او اشکالی وارد کنه هست. ذالک فضل الله یعطیه من یشا، این مبعوث شدن و پیامبری فضل خداوند هست، عنایت خداوند هست، اونو به هر کس که بخواد میده. لذا پیامبران اینطور نیست که خودشون کاری کرده باشن که خداوند اونا رو انتخاب کرده باشه، بلکه خداوند هست که اونها رو انتخاب میکنه و در مسیر یک تربیت قرار میده که اون مسیر سرانجامش پیامبریست. و الله ذو الفضل العظیم، و خداوند دارای فضل و عنایات و بزرگی های بسیار ستورگه هست. خداوند همه شما را حفظ کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. سبحان الله و الحمد